رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
خودخواهانه عمل نکنیم و زمینه رو آماده کنیم برای آینده، تازه هموارتر کنیم. آینده، آینده این ایران عزیز، آینده هموطنان ما درخشانتر باشه و این به دستان تک تک ما هست.
از زمانی که بشر شروع میکنه به زندگی کردن به دنبال نور میره، نور انرژی میره. تا الانی که ما دور هم جمع شدیم توی کافه، نور، یه دورنما، فضای قشنگ، همه داریم از نور استفاده میکنیم، درسته یا نه؟ خب فرض بر این بگیرید قبل از شما کیا بودن؟ الان مگه هستن؟ نه. بعد از ما هم یه سری هستن، منتظرن، قرار نیست همه رو ما بخوریم.
ما راه بهینه سازی رو بگیم، ما شروع میکنیم برای اینکه انرژی رو بتونیم کمتر مصرف کنیم. شاید تقسیم شه برای هموطنان ما، برای آیندگان بمونه. میدونین این هیچ ذخیره میشه دیگه. ما اگر به آینده، همه چی به آینده خیلی ربط داره. اگه ما عمیق‌تر نگاه کنیم ببینیم که همه چیمون، یعنی ساختار کلیمون، چه از نظر تکنولوژی، چه برق، چه نمیدونم مصرف آب، همه اینا درست میشه. من فکر میکنم که یکی از موارد همین لامپ کم مصرفه. یکی از موارد اینه که واقعا آدم بتونه کنترل کنه.
برنامه‌های مختلفی رو در بخش صبحگاهی تقدیم حضورتون کردیم. نوبت میرسه به آخرین برنامه بخش صبحگاهی امروز که کاریست از گروه تغذیه رادیو سلامت، غذا سلامت زندگی.
غذا
سلامت زندگی. تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام. روز شما بخیر باشه دوستان شنونده، همراهان محترم. سپاس از توجهتون به رادیو سلامت. از گروه تغذیه و سلامت با تقدیم برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی در خدمت شماییم. از ساعت 13:30 تا 14 مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی تقدیمتون میشه. لطفاً شما هم اگر پرسش یا نظری دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. این گفتگو با افزودنی های مجاز و غیر مجاز نان آشنا شوید.
کارشناس مهمان محترم آقای دکتر پرویز جهانگیری، دکترای صنایع غذایی، رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی‌های صنایع غذایی ایران، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما، خیلی متشکر از حضورتون در این گفتگو.
خواهش میکنم، خیلی متشکر و من هم ضمن تشکر عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون دارم.
ممنون از حضورتون آقای دکتر. ابتدا بفرمایید که در انواع مختلف نان از چه افزودنی های استفاده میشه که از نظر استاندارد هم مجاز شناخته میشن؟
خدمتتون عرض کنم که ما به طور کلی نان رو از گذشته باید به تاریخش نگاه کنیم که در ازمنه قدیم ما نان رو معمولا در منازل پخت میکردیم، استفاده میکردیم.
بله،
با تغییراتی که در زندگی ایجاد شد نان از اون حالت در اومد و به مغازه ها و کارخانجات سپرده شد. اون چی که در خانه ها تولید می شد در حقیقت استفاده از آرد بود و یه مقدار نمک و آب و همینطور یه تخمیر مناسبی که ناشی از خمیر ترشی بود که به اصطلاح در خانه ها اونو می گرفتن تهیه می کردن و به خمیر اضافه می کردن. این باعث تخمیر نسبتا خوبی می شد و طعم و مطلوبی هم در حقیقت در محصول ایجاد می کرد. بعد هم می بردن تو تنور به شکل مستقیم با شعله هایی که ناشی از چوب بود و نمیدونم اینا می سوزوندن و نان رو به صلاح تهیه می کرد.
بله،
با گذشت زمان وقتی که نان وارد مغازه ها شد در حقیقت یواش یواش دیدن که اگه بخوان اون زمان تخمیر رو با خمیر ترش بگذارن خیلی طول میکشه، نیاز به تأسیسات زیاد دارن و بنابراین اینا اومدن از مخمر استفاده کردن، مخمرهای صنعتی که این کار زودتر انجام بشه و قادر باشن به پخت بکنن و به مردم نون رو برسونن. خب با گذشته باز یه ذره با پیشرفت باعث شد که مقدار زیادی توجه کنن به سمت مواد شیمیایی رو بیارن.
بله،
متاسفانه مواد شیمیایی که استفاده میشه مثل جوش شیرین اینها به هر حال از نظر مصرف کننده به هیچ شکلی جایز نیست. اینها به مقدار زیادی باعث ایجاد مشکلات گوارشی میشه، از جمله جوهر قند در حقیقت یا تیوسولفات هم جز مواردیه که به هر حال اصلا توصیه نمیشه که مصرف کنن و واقعا به اصطلاح مصرف کنند و اگه به نانوایی مراجعه کردن و دیدن به هر حال مصرف میشه مطلقا از اون نانها استفاده نکنن و توصیه میشه. اون تمام پرسای بیده و نمیدونم اینها رو واقعا از بین میبره و یه بخشی هم حالا به تعبیری میگن سرطان زام هستش. بنابراین سازمان استاندارد بعد که این مسائل به وجود اومدن یه مقدار زیادی نان رو استاندارد براش تعیین کردن که میزان مواد مجازی که در حقیقت قابلیت مصرف داره اونها رو بتونن بهش اضافه بکنن و اینها برای مصرف کننده ایجاد مشکل نکنه. یه بخش نگهدارنده هست برای نانهایی که طولانی مدت ممکنه به اصطلاح بمونن، اونها رو در حقیقت یه مقدار با مواد مجازی که در حقیقت اونها هم در حدی که مصرف میشن با ضایعی برای انسان ایجاد نمی کنن از اونها استفاده می کنن، مثل پروپیونات کلسیوم و یا سوربات که اینها یه سری ما حتی در طبیعت هم داریم، پروپیونات و غیره رو داخل میوه‌جات هم می بینیم. بنابراین اینا رو یه حد مجازی براشون گذاشتن. یه سری امولسیفایر های هستش که اونها هم گرسه، مشکلی نداره، اونها رو هم اضافه میکنن. ولی اخیراً دوباره یه توجه خاصی بالاخص تو کشورهای اروپایی به سمت استفاده از خمیر ترش در حقیقت معطوف شده به این توجه و این باعث میشه که نان به طور کلی خب خیلی از نظر عطر و طعم مطلوب تر میشه، از نظر گوارش هم به هر حال یه سری مزایا در حقیقت میتونه داشته باشه. منتها یه مقدار زیادی جدای از اون چی که به عنوان مواد مجاز شناخته میشه ما شاهدی میبینیم گاهی توی نونوایی ها خب از سبوس هم استفاده میکنن که معمولا چیز بدی نیست، ولی شرط استفاده مناسبش اینه که این سبوس حتما همراه خمیر تخمیر بشه.
بله،
اگر تخمیر نشه دچار مشکل میکنه از نظر گوارشی. متاسفانه میبینیم تو توی خیلی از نونوایی ها در حقیقت همین سبوس رو روی خمیر میپاشن، همون لحظه میفرستن به سمت پخت. اینها رو ما توصیه نمی کنیم که به هر حال مردم مقدار باید توجه داشته باشن، از مصرف این گونه به اصطلاح سبوس و فیبرها خودداری بکنن و در حقیقت حتما اینها برن داخل تخمیر، تخمیر بشن و یه سری مضراتش از بین بره و بعد مورد مصرف قرار بگیره. به نان یه سری مواد مغذی هم قابلیت اضافه شدن داره که خب این امکان توی نانوایی ها وجود نداره، ولی در کارخانجات وجود داره، میتونن از انواع مینرال ها، ویتامین ها و پروتئین ها استفاده بکنن، اینا رو هم اضافه بکنن، نان رو مغذی بکنن و کمبودهایی که بدن از نظر مواد مغذی داره رو با نان درست و تغذیه به اصطلاح درست اون بتونن در حقیقت نیاز مصرف کننده رو تامین بکنن.
بله، شما اشاره کردین امولسیفایر هایی که تولید میشه گرسه، یعنی از چه نظر؟
اینها در حقیقت یعنی من مصرف بودنش. نداره. بله. یعنی اینا هم در حقیقت بیسا همه طبیعیه، به صورت طبیعی استخراج میشن.
این اصطلاح گرس به معنی
گرس تقریباً بی ضرر هست، یه مقداری یعنی اصطلاحی هستش که ما در سازمان بهداشت جهانی در حقیقت بیشتر روی یه سری از محصولاتی که به اصطلاح مشکلی ندارن از نظر مصرف کننده، این اصطلاح رو برای اونها به کار میبرن.
بله، خیلی متشکر که ما رو با این اصطلاح هم آشنا کردید. اگر جایی خوندیم یا شنیدیم بدونیم که مفهومش چیه این عبارت. آقای دکتر، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با هم میهنان گرامی در خصوص افزودنی های مجاز و غیر مجاز نان.
شما با افزودنی هایی که توی نون وجود داره آشنایی دارید، میتونید چند مورد از اونها رو نام ببرید؟
تا حدودی بله، بعضی از متأسفانه نونوها هستن که سبزی خشک، جوش شیرین و حتی به طور غیر قانونی این کارها رو میکنن و متأسفانه باید جلوگیری بشه از این کار.
حتی همه افزودنی ها که غیر مجاز و مضر نیست، مثلا سبزی خشکی که روی نون میریزن، به نظر شما اون همه یعنی مشکل داره؟
اون مشکل نداره، ولی جوش شیرین، نمک زیاد، اینا خب خودش مضره برای سلامتی.
در مورد افزودنی های مجاز و غیر مجاز نان صحبت میکنیم، شما بفرمایید چه افزودنی هایی روی نان ممکنه وجود داشته باشه و میتونید چند مورد از اون رو که حالا مشاهده کردید یا دیدید و خریدید اسم ببرید؟
غیر مجازش بکنم دیگه، جوش شیرینه که میزنن، حالا مجازش هم مایه خمیریه که استفاده میکنن دیگه،
همین
چیزی نداره دیگه، همینه دیگه. یا مثلا شاید نمکی باشه که دیگه مجازه دیگه، نمکش که مجاز استفاده کردنش.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز که با این بخش گزارشی همراه بنده بودید.
بسیار خوب، افزودنی های مجاز و غیر مجاز نان. ما امروز میزبان آقای دکتر پرویز جهانگیری هستیم، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه و رئیس محترم هیئت مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران. آقای دکتر، جوابهایی که دادن در گفتگو با آقای محمد محمدی همکار گزارشگرمون درست بود؟
خیلی چیزا رو میشه به نان اضافه کرد، ولی اون چه که به اصطلاح ما مطرح میکنیم اینه که چیزی نیاز نیست به نان اضافه بشه غیر از در حقیقت بحث تخمیر و بحث نگهداریش.
بله.
افزودنی هایی که شبیه جوش شیرین یا تیوسولفات سدیم هست، اینها واقعا مضر به حال مصرف کننده است، رو کیفیت نان اثر میذاره. مثلا خود تیوسولفات، شما اگه دقت بکنین نونهایی که با این زده میشن کاملا رنگشون سفید میشه.
بله.
یعنی اصلا از نظر ظاهر کاملا مشخصه، واقعا مردم اگه این سفیدی رنگ رو به این شکل میبینن یه مقدار باید تحمل بکنن مطمئن بشن که استفاده نشده، از اون نانا استفاده بکنن. در غیر این صورت ما توضیح میکنیم مصرف نکنن. و جوش شیرین هم همینطور، اینا به هر حال نیازی واقعا نداریم. ما وقتی که درست اگر کار تخمیر رو بهش توجه کنیم، یه ذره در حقیقت نانواها مخصوصا زودتر شروع بکنن، چون تو کارهای صنعتی به هر حال اینا کاملا رعایت میشه، امکانات صنعت گسترده است تو واحدهای صنعتی و اونها تقریبا میخوام بگم که قادر هستن همه چی رو به هر حال بر اساس اصول صحیح آماده تهیه و پخت بکنن و مصرف کننده برسونن. جاهایی که این امکانات کمه ما متاسفانه شاهدیم، میبینیم که برای اینکه یه مقدار سریعتر به اصطلاح برسونن نان رو به مصرف کننده از جوش شیرینی هم استفاده میکنن که اینا به هر حال مجاز نیست و مصرف کننده ها باید آگاه باشن. مثلا وقتی که نان رو نگاه میکنن میبینن یه لکه زرد داخلش ایجاد شده، این حتما جوش شیرینی مصرف کرده. بنابراین اینها رو یه مقدار باید دقت بکنن، از خرید این نان ها خودداری بکنن.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00 با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر جهانگیری، چه نظارت‌هایی در نان‌های سنتی و صنعتی در زمینه استفاده از افزودنی‌ها انجام میشه؟
نان‌هایی که در قالب سنتی به اصطلاح دارن انجام میدن، اینها خب البته نیاز به اون شکل نیاز به افزودنی ندارن، ولی ما متاسفانه شاهدیم که اینها برای اینکه همونطور که خدمتون توضیح دادم زودتر به مصرف کننده برسونن، میان از یه سری مواد غیر مجاز استفاده میکنن و این رو قاعدتاً به عهده اداره بهداشت محیطه که به این واحدها مراجعه بکنه و کنترل بکنه و نظارت بکنه که اینها استفاده نشن. جاهایی که حالا اونها نمیرسن یا به هر حال فرصت ندارن که برسن برن ببینن، بهتره که مردم هم آگاه بشن. مردم هم یه مقدار زیادی یه سری روش‌های ظاهری فقط میتونن نگاه بکنن و تشخیص بدن که اینان جوش شیرین داره یا نداره،
بله،
یا تیوسولفات اضافه شده یا نشده. خود مردم هم میتونن کمک بکنن به این به اصطلاح مسئله که نان سالم و مطلوب و معقول به دستشون برسه.
خب جوش شیرین پس یکی از اون افزودنی های غیر مجاز که شناخته شده هست، با چه هدفی به نون اضافه میشه؟
برای اینکه تخمیر چون نمیذارن به اندازه کافی بشه، برای اینکه نان یه ذره حجیم بشه، سعی میکنن از جوش شیرین که تولید گاز CO2 میکنه استفاده بکنن.
یعنی نمیخوان که زمانی بگذارن تا به صورت طبیعی
تخمیر
این تخمیر صورت بگیره، میان از جوش شیرین استفاده میکنن که این جوش شیرین میتونه مضرات فراوانی برای ما داشته باشه، برای مصرف کننده. از روی ویژگی های ظاهری میشه با افزودنی های موجود در نان پی برد به جوش شیرین شما اشاره فرمودید.
بله، تیوسولفات هم این دوتا محصولی هن که به مقدار زیادی مصرف میشن، بقیه خیلی به ندرت مشاهده میشه، ولی این دوتا رو میشه از نظر ظاهر تقریبا تشخیص داد. یه تقریبا سفیدی خاصی تیوسولفات ایجاد میکنه، کاملا واضحه، یعنی خیلی مطلوب نیست هستن. جوش شیرین هم در حقیقت لکه های زرد رنگ میذاره و به صورت خطوط زرد رنگ، یا خود نان رو از نظر ظاهر زرد رنگ میکنه. اینا خیلی راحت میشه تشخیص داد.
بله. خب ضررهایی که استفاده از این افزودنی های غیر مجاز در نان برای ما ایجاد میکنه چه مواردی هستن؟
ما به مقدار زیادی در حقیقت یون سدیم اصولا از نظر به اصطلاح تغذیه مناسب مصرف نیستش و این جوش شیرین هم همین وضعیت رو داره. نمک هم زیادش همین مشکل ایجاد میکنه. حالا نمک رو حالا گاهی به نان میزنن برای اینکه گاهی آردهای ما اصلا آرد مرغوبی نیستن، یکی از مشکلات به هر حال صنف نانه که اونجا برای اینکه به اصطلاح گلوتن کافی ندارن یا گلوتن نارسه برسه که شبکه گلوتنی رو تو نان تشکیل بده که بتونه گاز رو در خودش نگه داره، از نمک استفاده میکنن. ولی جوش شیرین در حقیقت خب طبعا یه مقدار ضررهای گوارشی ایجاد میکنه. بله. و ایجاد مشکلات گوارشی به طب پشترش هم یه سری مشکلات خاص ایجاد خواهد شد که اینها رو بهتره که در حقیقت مصرف کنن تا مصرف نکنن.
آقای دکتر جهانگیری خیلی متشکرم از توضیحاتتون تا به این لحظه. اگر نکته باقی مونده ما گوش میکنیم، افزودنی های مجاز و غیر مجاز نان و نکته هایی که قابل ذکر و توصیه هستن ما بدونیم و بهشون توجه داشته باشیم.
افزودنی های مجاز رو در استاندارد نان همش پیشبینی شده و اینا به طور کلی هیچ مشکلی از نظر مصرف ندارن.
بله.
در نتیجه توصیه میکنیم که این مقدار در حقیقت اونا که علاقمند هستن به استاندارد مربوطه مراجعه بکنن و همه اینا درش قید شده. اونا هم که غیر مجازه همینطوری تو اون استاندارد ها قید شده و خوشبختانه الان تقریبا تا اونجا که منم خبر دارم عمدتا رعایت میشه. یه سری جاهایی که حالا بازرسی نیست درش، مخصوصا تو واحدهای کوچیک، یه مقدار متاسفانه مشاهده میکنیم که خب این کالایی مثل تیوسولفات سدیم و یا در حقیقت جوش شیرین مصرف میشه که خب اینو باید عرض کردم خود مصرف کنندگان از نظر ظاهر نان میتونن بهش توجه بکنن و از مصرف خودداری بکنن که در اون صورت خب یقینا نانوا هم وقتی که ببینه مصرف کننده نمیخره مصرف نمیکنه اینو در حقیقت افزودنی های غیر مجاز.
بله. آقای دکتر جهانگیری در پخت نان از غنی سازی هم استفاده میشه؟
بله، گاهن در حقیقت برای یه سری از مناطق، مثلا ما مناطقی در کشور داریم که اینها به مقدار زیادی خب مردم دچار یه سری سوء تغذیه هستن و این یه سری از محصولات رو کم دارن، در اون صورت بله تو اون مناطق میان به نانواها توصیه میکنن، خود دولت وارد این داستان میشه، یعنی اداره بهداشت و سازمان های زیرق میان توصیه میکنن که اینها از یه سری از ویتامین ها و مینرال ها و غیره استفاده کنن، اونو به نانشون اضافه بکنن که مردم بتونن این کمبودهای خودشون رو جبران بکنن.
این در سطح کشور نیست، ممکنه شامل استانها و به صورت بومی و محلی باشه.
بیشتر تا اونجایی که من به اصطلاح مطلع هستم اینطوری هستش که هر منطقه‌ای که کمبودهای رو مردم دارن، به هر حال انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران یه مقدار زیادی تحقیق میکنه و اونجاها توصیه میکنه که مردم در حقیقت چون نان یه به اصطلاح ماده غذایی روزانه است و زیادم هست، از طریق نان مصرف بکنن این مواد رو.
بله، خیلی متشکر از توضیحات شما و حضورتون در این برنامه آقای دکتر جهانگیری.
بیشتر بدانیم.
به نام خدا، مژگان محمدزاده هستم، دکترای صنایع غذایی و استاد دانشگاه. امروز سری میزنیم به نشاسته و نشاسته های اصلاح شده. وقتی که ترکیبات رو در مورد مواد غذایی بسته‌بندی شده ما می‌خونیم، بعد از اینکه ماده رو خریدیم یا طی خرید، لابلای ترکیبات می‌بینیم نوشته نشاسته اصلاح شده. برای ما سوال پیش میاد که این نشاسته اصلاح شده چیه و نکنه که برای سلامتی مضر باشه. خب حالا برمیگردیم به نشاسته طبیعی و معمولی. ما این نشاسته طبیعی رو به وقتی که اضافه میکنیم به آب، میبینیم که اولا اینکه باید اون آب گرم باشه تا نشاسته بتونه تا توی اون آب گرم حل بشه. بعد اینکه وقتی نشاسته حل میشه، رنگ اون آب رو خب تیره میکنه، کدر میکنه. به خاطر اینکه یه سری از این مشکلات رو در مورد نشاسته تو صنعت برطرف کنن، میان نشاسته رو با کمک روش‌های فیزیکی یا با کمک روش‌های شیمیایی و روش‌های آنزیمی تغییراتی در ساختار نشاسته ایجاد می‌کنن تا اون نشاسته بتونه در یک محصول خاصی بدون اینکه عوارض بدی رو ایجاد کنه مورد استفاده قرار بگیره. به عنوان مثال گاهی اوقات لازمه که اون محصولی که ما توش نشاسته استفاده کردیم رو بخوایم تو آب سرد حل کنیم. خب میدونیم که نشاسته معمولی تو آب سرد حل نمیشه، پس میان نشاسته رو اول تو مرحله پیش پخت به طور جداگونه قرار میدن، بعد اون رو به محصول اضافه میکنن. در چنین حالتی ما نشاسته رو اصلاح کردیم و اون رو قابل حل در یک آب سرد کردیم و به همین نفع ممکنه که با کمک روش‌های شیمیایی تغییراتی رو در نشاسته‌ها به وجود بیاریم که به عنوان مثال اونها رو قابل استفاده بکنه برای اینکه وقتی که یه محصولی رو بخوایم شکل بدیم یا یه محصولی رو در حرارت بالا استفاده کنیم این نشاسته مقاومتش رو داشته باشه. امیدوارم که از این بحث لذت برده باشید و خدا نگهدار.
بسیار خوب، افزودنی‌های مجاز و غیر مجاز نان. ما امروز میزبان آقای دکتر پرویز جهانگیری هستیم، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه و رئیس محترم هیئت مدیره انجمن افزودنی‌های صنایع غذایی ایران. رسیدیم به بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس که با اجازه سوال شنونده رو من خدمتتون مطرح می‌کنم و جواب رو از شما می‌شنویم. شنوندگان محترم، شما هم لطفاً اگر پرسشی یا نظری درباره گفتگوها دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به شماره 3102.
پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
شماره 0912-7420 این پیام رو ارسال کردن. سلام، آیا در قنادی ها از خامه های لبنی هم استفاده می شود؟
بله همینطوره، هم خامه های لبنی رو به شکل منجمد تولید کننده ها عرضه می کنن که از نظر سیفتی و در حقیقت امنیت مشکل نداشته باشه، اینها رو می گیرن، گاهن همونطوری مستقیم یا چیزایی بهش اضافه می کنن و مورد مصرف قرار می دن. بعد از مصرف هم باید حتما در سردخونه نگهداری بشه، یعنی در فضای سرد نگهداری بشه، چون زیاد موندنش در شرایط عادی ممکنه ایجاد مشکلاتی بکنه. بنابراین به شکل سرد و بهداشتی که عرضه میشه مصرفش هم مشکلی نداره.
خب از خامه های لبنی که فرمودین استفاده میشه، خامه های گیاهی چطور؟
خامه های گیاهی فقط چیزی که داره در حقیقت یه ترکیباتیه که روغنش روغن گیاهیه. خامه لبنی روغنش روغن همین حیوانی هستش که به صورت طبیعی درش وجود داره، ولی در خامه های گیاهی از در حقیقت روغن های گیاهی که در حقیقت قابلیت ماندگاری دارن و سریع اکسیده نمیشن از اونها هم استفاده میکنن، مثل روغن پالم یا روغن نارگیل. اینا چیزایی هستش که یعنی قدرت ماندگاری داره، از اینا هم استفاده میشه.
و اینکه کدومش بهتر آقای دکتر، لبنی یا گیاهی؟
رو هر دوتاش بحثه، منتها هرچی میزان مصرف رو کمتر بکنن از نظر سلامت بهتره، ولی گاهن در حقیقت ما میبینیم که الان یه سری از مثلا مقالات که شما میبینین میخونین باز میگن رجعت به گذشته است. یعنی روغن حیوانی باز مورد